برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی به همراه همکارانم امروز پنجشنبه 15 دی 1401 با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. دوستان حتما خودتونم اینو تجربه کردید که تو یک روز بسیار بسیار عصبی و ناراحت و خشمگین که کمدی ترین رویدادها هم نمیتونه حتی یک لبخند روی لبای آدم بیاره، یهو یه اتفاق احمقانه و ناشی از بلاهت حاد توسط یکی جلوتون رقم میخوره که ناخودآگاه شما رو به خنده بندازه. الان واقعا ما تو همین وضعیتیم. آخه مثلا تو وضعیتی هستیم که وزیر خارجه یک کشور مثل ایران میاد به خاطر چاپ چند کاریکاتور از رهبرش در یک مجله فرانسوی، یعنی شارلی ابدو، کشور فرانسه رو تهدید میکنه و انجمن ایران شناسی فرانسه رو تعطیل میکنه. انگار که دولت فرانسه هم وزارت ارشاد و دستگاه سانسور داره که بخواد روی محتوای مطبوعاتش دخالت و نظارتی داشته باشه. یا تو همین مملکت وقتی یه آشپز پرطرفدار میاد در روز کشته شدن قاسم سلیمانی ویدیوی آموزش درست کردن کتلت رو پست میکنه تو صفحهش و این حرفها رو میزنه، بازداشت میشه.
خوش اومدید به آشپزخونه من، اسم من نوابه و تو این ویدیو میخوام براتون یک کتلت به همراه سیب زمینی سرخ کرده و یه سس گوجه و کتش بهتون آموزش بدم که یک بشقاب کاملا ایرانی و عالی خواهیم داشت.
بله، صدای نواب ابراهیمی بود، آشپز و کافه‌دار و معلم آشپزی که بعد از مدت‌ها روز 13 دی اومد تو صفحهش روش پخت کتلت و میرزا قاسمی رو یاد داد و همین منجر شده به دستگیری خودش و پلم شدن کافش. میدونم واقعا باور کردنش سخته، ولی دوستان اینو دیگه باید باور کنیم. همه ی غیر ممکنهای دنیا در نظام جمهوری اسلامی ممکن شده، وگرنه الان کجا میشنوید و میبینید که ماموران حکومتی کودکان رو توی تجمعها بکشن و جنازه هاشونم بدزدن. فقط در این زمینه داعش و القاعده با جمهوری اسلامی رقابت تنگاتنگی داشتن که اونها هم عقب افتادن، چون اونها هم حتی نرفتن بعد از کشتن ابوبکر بغدادی توسط نیروهای آمریکایی رستوران‌هایی که کباب بغدادی میفروختن رو منفجر کنن یا آشپزاشون رو مورد هدف قرار بدن. یا مثلا یاران بن لادن بعد از کشته شدنش نیومدن کارخونه روغن لادن رو تو ایران بزنن، ولی جمهوری اسلامی همین کارو کرد و الان دیگه توی مملکت ما کتلت و میرزا قاسمی هم به امنیت ملی پیوند خوردن و درست کردن اونها تبدیل شده به یک اقدام مخل امنیت. حالا بگذاریم که بازار شیطنت‌ها یا اشتباه‌های خواسته و ناخواسته در مورد قاسم سلیمانی داغه و مثلا روزنامه عصر ایرانیان هم اومده بود یه طرحی از سلیمانی توی صفحه اولش چاپ کرده بود که خیلی شبیه طرح پوستر فیلم ظهور سیاره میمون‌ها بود، با این تفاوت که جای میمون اون فیلم توی طرحش قاسم سلیمانی رو گذاشته بودن. همینقدر خلاقانه. در هر صورت تاریخ نشون داده که وقتی نظامی به اینجا میرسه که به در و دیوار و بالا و پایین گیر میده و فکر میکنه همه چیز میتونه پتانسیل زیر سوال بردن داشته باشه، شروع میکنه گیر دادن و پیچیدن به پر و پای همه و اون وقت دیگه حتی نیروهای خودش هم شروع میکنن به ریزش، تا جایی که ابازری از مشاوران فرمانده سپاه میاد اینجوری پشت تریبون ناله میکنه:
امروز دلیلی بینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن. آقا جان تو اینقدر القاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادارن، چرا حد نمیزنی؟ دوانه میبینیم ببینیم چی کسانی کم آوردن، کسانی زیادی رو دیدیم بریدن کم آمده. یک سردار سپاه از کمرم برن و نمیدانم تا فردا چه خبره، چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن.
و این فقط محدود به قول اینا خواص نیست، حتی نیروهای سپاهیشون هم دارن دونه دونه به این بهمن ریزش و تردید که راه افتاده میپیوندن.
فرماندهان خود من که لحظه لحظه جنگ رو بودن، زخم برداشتن، چه شجاعت ها به خرج دادن، کم بردن، مقابل ارزشان ایستادن، مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن. ما دیدیم.
و جالبه که گوینده این حرفا همه یا این آدمهایی رو که خودش به رشادت و شجاعتشون در زمان جنگ معترفه رو میبینه، ولی کماکان فکر میکنه خودش طرف درست ایستاده و اونا دارن اشتباه میکنن. و چقدر پرمسماست اون شعر معروف ابن یمین در توصیف اینجور آدمهایی که دیر میفهمند. ابن یمین گفته آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
بزن به کوب یه لچه خون رو پیرنمونه که زیبامون کرده. بزن به کوب ما خود افسانه ایم و تو زخممون میزنه نور. بزن به کوب چون نداریم ترسی، امیدیم چر با دند و زنجیر میکوبیم پا روی زمین و مش تو صورت. ما همیشه درگیر جنگی، میگیرم زن بودنم و پس شالامو سفید و زمین و سرخ. مطل کار ما نمیشیم، نه خودمون داریم میگیریم سر کارو، نه سخه دیگه شدیم آهن. انقدر ساچمه توی جسم ماست، یا نپوش کفشو یا برنگردن اسفرا. بچگی تو دفترم تیر میکشیدم تا مشکیم من سفید نمیشه این شهر. درختیم که حرفامو بی ترس تیشه میگم، با چوب بر نجنگم بیریشه میشم. بزن به کوب یه لکه خون رو پیرنمونه که زیبامون کرده. بزن به کوب ما خود افسانه ایم و تو زخممون میزنه نور. بزن به کوب چون نداریم ترسی، امیدیم چر با دندون زنجیر میکوبیم پا روی زمین و مش تو صورت. ما همیشه درگیر جنگیم.
به ما ها بده با با دو شهیده که جمعید ما همون شهیده نگه ایرازدیم نسابی
ما شاد که داریم در میالا کفن و گل میکنیم شب و صبح. برادر خواهر رو کردن سنه رو پر، مرد میکنه جونش رو سپر که نزنه زنه رو کل. شرفت کو اینجا همه ابراهیم من میزنن سر بچه شونو. اینا راست میگن، میخوایم لخ کنیم توی رو که کودکی بودی. یارا با تون داری قول داری شدی مرد خونه با مزدوری، اون که سگشی میره با پول فوری. ما میمونیم این گرگ و میش، هی میکشیم اون که کش شدید برا 80 میلیون شل کنید.
ساختن حداقل 10 تا مدرسه با 150 کلاس یه ضرورته در اینجا. این کار رو باید فوری اینجا انجام بشه، یه کار نیست حالا زمان بر باشه. یعنی باید 10 تا مدرسه خوب در این منطقه سریع ساخته بشه.
نه اینکه دولت بسازه، یه بحثی مطرح میکنن که چطور ممکنه 4 میلیون مسکن ساخته باشه. ما قرار مگه دولت ساخته بشه؟ مگه هیچ وقت مسکن رو دولت ساخته؟ مسکن رو مردم میسازه.
تمام تلاش ما اینه که در کالای اساسی در سفره مردم وابسته به بیرون از این کشور نباشن. ما زمینه داریم، میشه با همت مردان و زنان در این کشور کاری کرد که ما در کالای اساسی محتاج به بیگانه نباشیم.
طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، این شرکت برای حفظ پایداری شبکه گاز اقدام به تشدید برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با ادارات پرمصرف دولتی کرده.
چیزهایی که در همه ادیان حرامه، این هم جنس بازی و این حرفا، اینا مربوط به اسلام فقط نیست، در همه ادیان اینا جزو محرمات کبیره است. اینا رو قانونی میکنن، اصلا خجالت هم نمیکشن. واقعا
فقط توجه کنید ببینید چه آهنگی رو برداشتن تقدیم به این دختران حاج قاسم کتلت کردن.
دیگه وقتم داره تموم میشه.
خب دوستان، با توجه به اینکه شعار محوری اعتراضات سال 1401 زن زندگی آزادیه، خوشفکران مقیم بیت رهبری اومدن به یه سری از خانوماشون گفتن چادر چاخچورارشون رو سرشون کنن بیان بیت تا معظم لهشون یه دستی به سر روشون بکشه و نشون بده که ایشون هم به زنان چندان بیتمایل نیست. البته خب دست که خب میدونید نمیشه کشی چون ایشون نامحرمه. حالا نمیدونم، شاید هم رهبر مثل دکتر محرم باشه، حالا اینا مهم نیست. ولی به هر حال ما از زمله تو این سخنرانی عاطفه و مهر بود که همینجوری میپاچید تو فضا و اصلا کاری کرد با خانمای حاضر که شاید اگه اسلام به خطر نمیافتاد کار به جای باریک میکشید. ایشون تو حرفاش گفت زن
هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفسه در این فضاست.
آره دیگه ترکوند. البته دقت کردید که ایشون گفت زن تو خانواده هوایی است که نمیدونم انباشته شده و نبودش باعث خفگی میشه و اینو، وگرنه تو خیابون به خصوص با این هوایی که این روزا تو شهرهای بزرگ داریم در اثر دستگلای کارگزاران ایشون میبینیم، بهتر آدم کسی رو به هوا تشبیه نکنه چون بیشتر فحشه تا تعریف. البته فکر نکنید ایشون دست از دلبری کردن از خانوما برداشتا، نه، ایشون راضی به این مقدار هم نشد و مرزهای حقوق زنان رو جابجا کرد. واقعا
تو خانواده اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن. نه
ببینید آقایون، حواس معظمله بهتون هست که کارا رو میریزید سر خانوما، ولی دقت کردید بازم اینجا که میخواست از خانوما تعریف کنه و مثلا مثبت باشه، لوکیشن حرفاش کجا بود؟ تو خانواده. حالا اجازه بدید با معظمله تاتی تاتی کنان بیایم بریم از کانون گرم خانواده ببینیم بیرون رو چی میگه الان.
این مسئله حجابه. حجاب یک ضرورت شریعتیست، شریعت ضرورت شریعتیست، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینا همه باید بدونه. اینی که حالا خدشه کنن شوقه کنن که آیا حجاب هست لازمه، نه، جای خدشه و شوقه نداره، یه واجب شرعیست که باید رعایت
بشه. بله، اومدیم بیرون ماجرا عوض شد و این توهمایی که یه سری زدن که نظام میخواد بعد از این اعتراضات سر حجاب و شل کنه و کاری به کار خانما نداشته باشه و اینا، حسابی نقشه براب شد. اون از خبرهایی که از ارسال پیامک های تذکر حجاب میاد، اینم که حرفای صاحبش. تازه ایشون یه موضع‌گیری همچین محکم هم نسبت به همین اعتراضات کرد.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن. یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده.
وقتی رهبری باشی که دامنه حضور تو جامعه در حد همین حیات بیتت باشه، نتیجهش میشه همین دیگه. بابا پاشو برو یه سری تو خیابونای همون تهران یه دوری بزن ببین خب کی داره میزنه تو دهن کی. اصلا چرا راه دور بریم؟ این همه چهره معروف کشف حجابی رو ندیدی؟ همین دیروز ترانه علی دوستی بعد از آزاد شدن از زندان همون دم در زندان بدون حجاب اجباری عکس انداخت با خانواده و رفقاش. آخه چی به تو نشون میدن آخه این اعضای بیتت؟ بابا دیگه ماجرا از مانتوی بی دکمه و شال افتاده و اینا گذشته. البته معظمله در ادامه حرفاش نشون داد که اونقدر هم که ظاهرش نشون میده آدم خشنی نیست.
در جمع علما گفتم این رو، علمای اون رو جمع بودم، گفتم بودم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی رو، این خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بعد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنی؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، هشت دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلاب میره که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو کنون مراسم دینی یا کنون مراسم انقلابی شرکت میکنه؟
بابا تساهل و تسامح، بابا روشن فکر. البته ما که میدونیم شما اگه کسی با بیکینی هم بیاد تو راه پیمایی های انقلابیتون ازش استقبال میکنید، دیگه چه برسه کسی بیاد واسه معظمله اشکم بریزه، اون که دیگه مرحله بعده. اصلا ببین چقدر رقیق القلب ایشون وقتی که لازم باشه.
من تو نماز عید فطر چند بار تا حالا در خطبه عید فطر این رو تکرار کردم که در مراسم ماه رمضان در شبهای احیا عکساشو برای من میارن، حالا من که اونجا رو نمیتونم، اما تصویرشو برای من میارن با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها اشک میریزن. من حسرت میخورم به اونجور اشک ریختن. میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میتونستم اشک بیارم.
آخه میبینید رهبر مسلمین جهان چقدر اشکش دم مشکشه؟ فقط من نمیدونم ایشون که انقدر دنبال اشک ریختنه چرا نمیشینه تصویر این 500 نفری رو که تو همین چند ماه سربازاش تو خیابونا کشتن و یه ورقی بزنه ببینه اشکش در میاد یا نه، یا مثلا لیست چندین هزار زندانی رو که به خاطر همین اعتراضات الان زیر شکنجه و تحقیرن رو یه مروری بکنه، شاید اشکش در بیاد. پدر مادرایی که فرزند از دست دادن چی؟ بله ظاهرن مادربرد ایشون روی گزینه گریه به محض دیدن بانوان اشک ریز در مراسم استقبال از خود یا دیگه حد اکثر دعا موها تنظیم شده. سنسور اون چیزایی که الان من گفتم رو روی این مدل معظملهی که ما داریم نصب نکردن اصلا متاسفانه. از این سخنرانی ایشون هم به طور کلی میشه نتیجه گرفت که هیچی عوض نشده خانم آقایون، و ذهن رهبری نظام کماکان در حد همون صدر اسلام و شعب ابی طالب و غزوه احد و خندق و اینا مونده، ولی داره تلاش میکنه با حرفایی مثل زن هواست و هوای خانه بدون زن چه دلگیر میشود گاهی و این حرفا یه روکشی روش بکشه. ولی خب قاعدتا زنان ایرانی جوابشون به ایشون اینه که از هوا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را ول کنید.
برای جوش رقصیدن، برای دیگه نترسیدن، برای فردا که میخندیم، برای بوسیدن.
خب جلال سعیدی با ماست در استودیو. سلام جلال.
سلام فرشید،
خوش اومدی. گفتیم امروز بیای کمی از این جنجال ماجرای مجله شارلی ابدو برامون بگی که خیلی یک دو روزه خیلی داغ شده،
حسابی بالا گرفته. و حالا من اول قصه شو بگم، یه کوتاه سری یه مروری بکنیم قصه شو تا بعد برسیم حالا به یه سری از میتونیم به تاریخچش توی رسانه‌های ایرانی اشاره کنیم. ماجرا این بود که خب مجله شارلی ابدو به مناسبت هشتمین سالگرد اون حمله مسلحانه که به دفترش شد و تعدادی از اصطلاح کاریکاتوریستا و کارکنانش کشته شدن تو اون دفتر، اومد یه فراخوان داد که با توجه به اعتراضات ایران و این مسائل همه هم هنرمندا به هر حال همه کاراشون رو بفرستن برای این مجله، صدها کار رفت براشون،
یه مسابقه کاریکاتور با موضوع رهبر جمهوری اسلامی،
با موضوع ملاها، یعنی دقیقاً تعبیرشون همین بود ملا.
البته تحریم هم شدن دیگه، یکی از اون مجله، یعنی با رادیو آره. فردا که ما تحریم دقیقا. شدیم اونا هم مجله شاریه
هم نمیدونن چی میشن حالا اونا دیگه احتمالاً نمیتونن حالا بگم اصلا مشکل اینه که حالا 35 تا کاریکاتور رو اینا پذیرفتن و منتشر شد و از همونجا به اصطلاح ماجرا بالا گرفت. خب آقای امیر عبداللهی هم وزیر خارجه توییت کرد و تهدید کرد دولت فرانسه رو و که حالا نمیدونم چه ربطی داره و تصورش اینه که خب مثلا فرانسه هم احتمالاً وزارت ارشاد داره و مثلا وزارت ارشاد اینا رو تایید کرده. و امروز سخنگوی قوه قضاییه ناصر کنعانی دوباره محکوم کرد و تهدید کرد و این حرفا و شعار نویسی کردن رو در دیوار سفارت فرانسه، کارهایی که خب طبق معمول واکنشایی که نشون میدن. و امروز وزارت خارجه فرانسه هم یه واکنشی نشون داد، خیلی انگار خیلی جدی نگرفتن، ولی گفتن که بهتره که جمهوری اسلامی به مسائل داخلی خودش بپردازه و نمیخواد ما رو حالا بابت شادی ابتو نصیحت کنه.
و گفتن ما برخلاف ایران آزادی بیان داریم.
دقیقاً. و اصولا خب شادی ابتو متدش و روشش خیلی بی‌پروا و خیلی بدون هیچ گونه سانسوریه، چه در زمینه مسائل جنسیتی، چه در زمینه مسائل دینی، چه در هیچ زمینه عملا هیچ مرزی ندارن. و این خب ما تو خود فرانسه هم و تو خود دنیای آزاد هم موافق و مخالف خود زیاد داره، به هر حال دنیای آزاد. اما حالا نکته جالبی که این بود که خب مثلا شاهرخ حیدری کاریکاتوریست ایرانی که اتفاقا تعداد زیادی از کاریکاتوراش توی سایت رادیو فردا هم منتشر شده، 4 تا کار داشت توی این 35 تا کاری که منتشر شد،
یعنی قبول شده بود.
بله بله.
این کارهایی که در مجله‌ای که فکر کنم دیروز این مجله
بله
به چاپ رسید.
بله بله. و حالا مسئله این بود که خب مسئله اعتراض اصلی جمهوری اسلامی هم به کشیدن علی خامنه ای بود رهبر جمهوری اسلامی و اینکه خب حالا شوخیایی که باعث شده بود. و اتفاقا دوست همکاران ما تو تحریریه رادیو فردا از آقای حیدری امروز صبح مسابقه باششان پرسیدن که اصلا ماجرا چرا باید سراغ خامنه ای رفت تو کاریکاتور، میتونیم بشنویم جوابشون؟
من همیشه به ریشه نگاه میکنم، میگم ریشه اصلی در واقع رهبر و خامنه‌ای، پس باید اون رو کشید، یعنی هدف اصلی در واقع اونه. چیزی که فکر می‌کنم شارلی ابدو هم کاملا متوجه شده و توی این تصاویر دقیقا بهش اشاره کرده، یعنی هدف اصلی در واقع خود دیکتاتور اصلی.
درست.
و مسئله حالا جنجال بعدی که در ادامه ماجرا افتاد طرح جلد شارلی ابدو بود روی این شماره به خصوصش، که خیلی اونم خیلی دوباره موافق و مخالف زیاد داشت، به خاطر اینکه خب بعضیا میگفتن که این طرح جلد ارجاعات جنسیت زدگی داره، سکسیست، حاوی مفاهیم سکسیستیه. و اتفاقا همکاران ما از آقای حیدری به هر حال به عنوان کسی که دستی بر آتش کاریکاتور داره پرسیدن که نظرشون در این در مورد این کاریکاتور چیه و این طرح جلد چیه، که میتونیم نظر ایشون رو بشنویم، حالا بعدم میتونیم دوباره حرف بزنیم.
خب ببینید، در تیتر زده در واقع ملاها به جای میروند که از آن آمدن، یعنی واقعیتش اینه که این یه چرخه حیاته و اگر ببینید یک طنزیه که به واقعیت هم در واقع میرسه دیگه. یعنی من فکر میکنم خیلی انسانی اتفاقا برخورد کرده شاید و نه به نظرم ضد زن نیست و در واقع اشارهش مستقیم به حیات، منتها به این شیوهی که خیلی طنازانه در واقع و شیوه شارلی ابدو هست.
بله، این هم پاسخ آقای شاهرخ حیدری کاریکاتوریست درباره روی جلد مجله شارلی ابدو.
درست. حالا اگه موافق باشی میتونیم یه نگاه خیلی سریع به اصلا اصولا رابطه جمهوری اسلامی با مقوله کاریکاتور و دردسرهایی که کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها برای جمهوری اسلامی و بالعکس به وجود آوردن. اصولا من نگاه می‌کردم از سال 1370 12-13 مورد بوده که کاریکاتورهایی که تو نشریات مختلف چاپ شدن جنجال به پا کردن و باعث حتی بازداشت، باعث حتی تبعید کاریکاتوریست‌ها به اشکال مختلف شده. و وقتی نگاه می‌کردم که مثلا چه کاریکاتوری چه مشکلی به وجود آورده، مثلا کاریکاتوری بود که 2-3 مورد کاریکاتورهایی بوده که قیافه طرف شبیه قیافه خمینی بوده،
درسته،
در حالی که اصلا لباس روحانی هم تنش نبوده، مثلا یه فوتبالیست بوده که فقط صورت شبیه خمینی بوده. یا مورد خیلی حالا نمیدونم خنده‌دار و یا گریه‌دار این بوده که مثلا روزنامه شرق به این به خاطر کاریکاتوری تعطیل شد که هادی حیدری کشیده بود و توی اون روز هادی حیدری خاتمی رو کشیده بود که داره شمع به سال دوم خرداد رو فوت میکنه و کشیدن خاتمی به عنوان یه روحانی توهین به روحانیت.
بله
یعنی هیچ تشویقی هم حتی نشد، فقط توصیف یک وضعیت.
بسیار خب، ممنونم ازت جلال سعیدی. البته بحث راجع به این ماجرا زیاده، اگه بخوایم راجع به حرف بزنیم متأسفانه فرصتمون کوتاه. سپاس از تو.
خواهش.
نپرس بعد تو چی میشه، بعد تو آتیشه، واسه یه همیشه آتیشه، موی تو آتیشه، بسوزون از ریشه، فردا روشن میشه، گیسوی تو دستاش توی بادم، میبینه خورشید چشماش میشه روشن، بگو از یه فردای با هم، با من تو بشو همراه،
از سال که میشه تو این روزا سالگرد کشته شدن و فوت دو نفر از یاران قسم خورده معظمله، که اتفاقا معظمله هر دوتاشونو خیلی دوست داشت، یکی قاسم سلیمانی، یکی هم مصباح یزدی. دیروز از کتلت گفتیم، امروز از تمساح. معظمله تو ترافیک ایام کتلتیه که کلی بزرگ داشت و برنامه برای قاسمش داشت. چند روز پیش یه دیدارم با خانواده مصباح داشت، اونجا حرفای برگریزونی درباره مصباح زد که حتی خانواده یه طرف هم اصلا با هم به تعجب نگاه میکردن که یعنی این حرفا رو واقعا داره درباره همین بابا ممتقی خودمون میزنه، واقعا این حرف راجع به همین ما بابای خودمونه.
فکر مثلا هگل، حالا مثلا چند تا مگر کتاب نوشت، افکارش رو از توی این کتابا استخراج میکنن و در میارن، تخلیص میکنن، خلاصه میکنن. اون فکر را با بیانهای مختلف، با زبانهای مختلف، با شیوهای مختلف پخش میکنن، منتشر میکنن. این کار باید انجام میگه.
بیچاره هگل اگه خبر داشت دو سه قرن بعد از مرگش قراره کتاباش و افکارش با کتابها و افکار مصباح یزدی مقایسه بشه، معظمله بیاد اینجوری بگه که هگل چند تا کتاب من نوشته، اصلا فلسفه رو ول میکرد میرفت یه گوشه دائم الخمر میشد، یا اصلا دور مدرسه پدسر رو قد میکشید به جاش میرفت چه میدونم تو سیرک کار میکرد. آقا طرف جزو غولای فلسفه دنیاست، بعد معظمله میاد میگه هگل چند تا کتاب باید نوشته، بعد میاد مثلا میاد اینو با مصباح یزدی میاد مقایسه میکنه، میاد میگه مصباح یزدی چیزی ازش کم نداره. والا تنها چیزی که شماها نه تنها توش کم نمیارید بلکه زیادم میارید روه. والا این اعتماد به نفس شما رو یونجه داشت الان داشتن ازش رول میپیچیدن آقا خانوم. البته حالا که معظمله حرف هگل و فلسفه و مصباح یزدی رو پیش کشید، بعد نیست بریم چند تا از حرفای فلسفی هگل مسلمان مصباح یزدی رو به اتفاق بشنویم.
که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است.
به به، معظمله کیفی میکرد از این حرفای مرحوما، از اون آورین قشنگا بهش میگفت که چطور برای رهبریش فلسفه بافی میکرد اینجوری. حالا ادامه داره، هنو قسمتهای سنگین فلسفیش مونده.
مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت بنه ارکان خواهده بره، مردم چه حق داشته بمونه؟ قانون را که خدا مجری قانون کسیست که خدا تعیین کرده،
مردم چه حقی داشتن گفت؟ ببین اینجا دیگه قول مرحله آخر بود، یعنی کل فلسفه دنیا و کل فیلسوفای دنیا رسما لنگ انداختن، کل مردم و نظرشون یه طرف، معظملم یه طرف، مردم هیچ حقی ندارن، همه حقا فقط مال معظمله. خب اینجوریه که میاد میگه باید کتابا و حرفای مصباح یزدی رو مثل هگل تو دنیا مطرح کرد. البته استاد مصباح کلن به شکل تخصصی میدونید که روی فلسفه دستمال کار میکرده.
برههای از زمان در طول این 30 سال گذشت، خطرهای از ناحیه مسئولین کشور متوجه اساس اسلام بود که خدا به برکت این رهبر ما را از اون خطرها نجات داد. کاش میشد هرچی رو میدونم بگن. نمیدونید چه وجود عزیز، خدا چه فراستی به این مرد، چه سعی صدری داد،
ای بابا
چه صبری داد.
بیا و ببین آقا خانم، کتاب چیه؟ باید بر اساس حرفای فیلسوف مورد علاقه معظمله یه رشته دانشگاهی تأسیس کنن به اسم فلسفه عملی گرایش مالش. آقا یه زمانی دکارت گفته بود می اندیشم پس هستم. این بابا اگه میخواست این جمله رو بر اساس فلسفه خودش بگه، باید میگفت می مالم پس هستم. همین حرفا رو زده، انقدر عزیز دل معظمله شده دیگه. حالا هگل تا وقتی زنده بوده میتونسته یه دقیقه اینجوری حرفای قشنگ قشنگ بزنه تو معظمله از اونم خوشش بیایه؟ نمیتونسته دیگه. اگه اونم از این حرفا زده بود، الان معظمله دستور میداد افکارش و کتاباش رو ترویج بدن. فلسفه واقعا چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. یکی معظمله ازش سر در میاره، یکی هم مصباح یزدی. هگل و شوپنهاور و نیچه و اینا اصلا قاز چرونی بیش نبودن بابا. والا
صدا که میپیچه تو سرم، حالا وقتش آتیششون بزنم، وقتش آتیششون بزنم. داره خون میچه که از اشتهای قلم، با این که کلی جفگر رو فرستادین تو سرم. این زمین ها باید پس بگیریم تا بسازیم هدف، همه تو حالت عادی انگاری که تا میزدن. شاید هر کجا باشیم با گله یه نظامی طرف، همه دارن با سهم نیتشون سلا میخرن. شبا رو پشت بوم راه عدالت رو صدا میزنن که هر قربانی اسارت تای جنایی نشن. خون داریم میدیم و زندانی سیاسی، همه اشون موت اعتصابیم و شده بیکاری شرف. چون که مثل شما نمیخوریم عبیابی لجمه که جز وطنمون کاری داریم میندازیم اقب توف. یه مالی که خمشه تو رو مالا که روسی 100 دفعه دروغی دستشه رو قرآن. یه چیزایی رو نمیشه بعدش بشه جبران، یا میبینی که همه شرف و ارزش افتاد. این همه جنگیدیم تا برسیم به اینجا، به خدا که خیلی بد طرف فلسطین ایران. بیشتر 44 سال تو نفرین سیاس، مدام یه دیو جدید در دل دیو دیگه میان. اسامیمونو بشکافی میرسی به قیام دیگه، مردم جنازه هاتونو تیکه تیکه میخوان. دیگه نمیتونین قائم بشین زیر ریشه زیاد، همه دنیا دیدنتون و این زیرنویس نمیخواد. منم نمیکشم زنم وقتی خودکارو دستم گرفتم شعرم اومد. رو روان ندارم و مونده فکرم اون برس میکنم، دیگه نمیشه زمانو بگذرونم. ولی نور و امیدی تابیده به درونم که تو تاریکیم عدالت جاریشه رو زبونم. این انتخاب بین آزادی و نبودن، ما تو جنگیم جب و جای خالی بهونم.
در جواب این سوال که سوال 2023 میتونه سوال موفقیت آمیزی باشه، میتونم بگم قطعا همینطوره. مردم صبوری دارن، ولی وقتش صبرشون تموم بشه کار رو تموم میکنن. در جواب سوال دوم در جنبش خارج از کشور، همون میدونیم که اروپا و آمریکا جامعه غرب چه اکشنی تا حالا برای ایران گرفتن. دونه دونه تحریم ها رو دارن اعمال میکنن، از برجام جسد بیجانی باقی مونده، دونه دونه دارن به صف مخالفان اضافه میشه و جنبش خارج از کشور موفق بوده. متشکرم.
جوانایی که تو خیابون‌ها الان هستند به شدت احتیاج به امید و بعدش هم سازماندهی و مدیریت دارن. ما هر لحظه‌ای رو که داریم توقف می‌کنیم، کوتاهی می‌کنیم، داریم یک جان رو از دست می‌دیم و این خیلی خیلی برای ما مهمه. من ازتون استدعا می‌کنم که در این زمینه به هیچ عنوان کوتاهی نکنید. هر کسی که دستش میرسه کار رو تسریع ببخشید. خواهش می‌کنم، موضوع خیلی خیلی مهمه. جان عزیزانی در میان هست که بسیار بسیار برای ما با ارزشند.
عزیزی بی غیرته قاتل این ملته، عزیزی بی غیرته قاتل این ملته.
اگه یادتون باشه از زمان کرونا معظمله تو مناسبت‌های مذهبی یه نفری وسط حسینیش میشست تا براش روزخونی و مددایی کنن. بعد اون عزاداری تک نفرها رو ضبط میکردن، از صدا و سیما هم پخش میکردن که امت حزب الله بتونن استفاده کنن. ولی هفته پیش بالاخره از این کار دست کشید و به مناسبت ایام فاطمیه گفت این سماور حسینیش رو روشن کنن و یه دست مقامات و ذوب شدگانش هم بیان که دور همی عزاداری کنن. تو یکی از این شبها سخنران مراسم یه حجت الاسلامی بود به اسم دکتر عالی. واقعا بهش میگن حجت الاسلام دکتر عالی ها؟ عالیه ظاهرن. بریم حالا فرازهایی از سخنان عالی این دکتر رو بشنویم با.
شعار زن زندگی آزادی دادن، کلپه این شعار مال انبیاست، این شعار مال اسلامه. اسلام بود که برای زن زندگی آورد. قبل از اسلام اونی که میدونن زمان جاهلیت زن اصلا چیزی حساب نمیشد و زندگی نداشت، و اسلام بود که آزادی های معقول که باعث تعالی میشه اون آزادی رو هم آورد.
بله خب حالا این حرفا رو میزنن دیگه، دیگه قبلا هم آخوندهای دیگه گفته بودن، ما هم این دفعه اصلا انقلت نمیخوایم بیاریم، یعنی میخوایم الان میخوام در بست حرفای حجت الاسلام دکتر رو بپذیریم. از نظر اینا ببین مرگ بر دیکتاتور هم شعار اسلامه، چه میدونم نه اینوری نه اون، نه اون البته خب فکرم نتونن مصادرش کنن چون خیلی صریحه دیگه، ولی مثلا حالا میگم بیاین قبول کنیم اصلا شعار اصلی اسلام همین که ایشون گفت، همین زن زندگی آزادی شعار اسلامه، همینو گفت دیگه، اوکی قبول. حالا بریم چند دقیقه بعد از این حرفای دکتر رو بشنویم.
لباس رو در میاره، حالا درسته تو ایران ما به حمدالله خیلی این اتفاق به هر حال جلوه نکرد و ظهور و بروز نداشت، ولی خب اینجا هم بعضی ها بود دیگه. لباس رو در میاره، حالا خارج از کشور که خب همه دیدید من اختیار بدنمو دارم. بله این بحث زن زندگی آزادی، بحث بی حجابی آخرش اینجاست که من اختیار تنمو دارم به لجن کشوندن زن.
بد شد که گفتی زد زن زندگی آزادی شعار انبیا و اسلامه، یه دقیقه بعد دوباره ریست تو حوزه شدی، نتیجه گیری کردی هدف زن زندگی آزادی به لجن کشیدن زنه. خب دو دقیقه خودتو کنترل کن. خب بعد من نمیدونم دقیقا اینا وقتی میگن خارج، خارج از کشور، خارج کجا حرف میزنن؟ فرقی هم نمیکنه ها، حالا خارج رفته باشن نرفته باشن، چون حتی خارج رفته هاشون هم وقتی در مورد خارج و وضع زندگی در اونجا و نمیدونم مسائلش اینا حرف میزنن یه چیزایی میگن آدم شک میکنه اینا رو واقعا فرستادن خارج، اینا واقعا رفتن خارج و اداشو دارن در میارن. الان یکی دیگه از این آقایون زوبه در ولایت، یعنی آقای قدیری عبیانه که متاسفانه سفیر اینا توی چند کشور هم بوده، داره از بدیهای خارج میگه. اینجوری
نمیفهمن، من موندم بعضی چطور الان هم دنبال مهاجرت هستن. مطمئنن یقینن اگر مهاجرت کنن به خارج حداقل من میتونم بگم 90% پشیمون میشن و روی برگشتن ندارن.
عجب، یعنی الان طبق آماری که ایشون داره میده از بین من و جلال و شراگیم و ملینا و شهرام حداقل فقط نصف نفرمون از مهاجرتش راضیه، 4.5 نفرمون که میشه 90% داریم برای دیدن روی ماه آقا قدیری عبیانه با حجت الاسلام عالی و باقی علمای بسیار عالی نظام در خاک وطن بیتابی میکنیم. حالا تازه فقط این نیست که ببینید چقدر در خارجه مردم دارن سختی میکشن اینا.
نمیگیم اونا در یه جای بسیار تنگ و کمی زندگی میکنن، در حداقل ها دارن زندگی میکنن چون اونجا جنسا گرونه، اینا رو نمیگیم. بعد ما وقتی از موفقیت سایر کشور رو میگیم، نمیگیم آقا اینا زن و شوهر دارن با هم کار میکنن، ده ها سال دارن کار میکنن، ساعت کار مفیدشون بالاست، مالیاتشون میدن. عرضم به حضور شما که خیلی هم قانع تر از ما زندگی میکنن تو اروپا و تو جای دیگه، حالا دیگه کره و ژاپن رو نگیم، تو خود اروپا رو بگیم. و هشتشون گروه نایشون اینجوری میگن دیگه، هشتشون گروه نایشون
مثل ما دیگه،
بله میگن
بعد روشون نمیشه برگردیم.
آره
بعد روشون نمیشه برگردیم.
آره بابا ما رومون نمیشه برگردیم. آره ایشون که داشت این حرفا رو میزد رئیس انجمن نخبگان جهان اسلام هم هست و سالها توی کشورهای مثل استرالیا و مکزیک سفیر ایران بوده، یعنی میدونه تو خارج چه خبره. واقعا چیزی که مسئولین نظام چه از سخنران پای بساط رهبرش چه سفیر چندین سالش از خارج برای طرفدارانشون تصویر میکنن جای غریبیه. و البته اینا چون وصلن به نظام عایداتشون در حدی هست که خودشون پول در بیارن، منزلشون هم تو خونه براشون بچه بیاره و بزرگ کنه و غذا بار بذاره، ولی خب همینا وقتی دنبال رد بچه‌هاشون رو بگیری سر از همین کشورهای آلوده و کثیف و پر از فساد آمریکا و اروپا و اینا در میارن. البته احتمالاً قصدشون خیره ها، میخوان برن تمیز کنن اونجاها رو، ولی خب دیگه بچه‌هاشون هم حتما میرن میبینن اونجا لخ شدن هم خیلی بد نیست، بعد لخ میشن تا باباهاشون تو ایران برای مردم به خاطر دو لاخ مو و 4 دکمه نداشته آدما رو بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا کنن و بعدم بکشن. بله اینجوریه.
چراغ نگاهی خوشم بزنی
دیگه فرصت شد اینا ما رو خواستن واسه نوکر شد کنیش بدست بیرون این آشغال آدم کاش بسه گیره مازادی تو کشورمون فکر لحظه حسش توف توی حسش رسش پیسش کورش چشم مردم گشته مردم تشته هی به درشت میجاد تو بهشته توی توی تانک و من بیالم ما رو تیر خوردم و بیالم به هم بطن هم من میبالم توی همه چیز من ایرانم
یاد من برس به درد و داد من این حال من همان که جسمم ساد من افکار تن که به من غالبن تعریف نداره هیچ احوال من همان که عاشق خاشتم نمانده با من هیچ ساده تن هزار و غم دیگه نیست چاره ام یارا یارا گاهی
میتونیم از وطن دلگیر باشیم، میتونیم اون چیزی که بر سرش آوردن رو کابوس بدونیم، میتونیم از این که وطن دوستی رو بهانه کردن تا یه سریا رو از وطنشون برونن و یه سریای دیگر رو توی وطن حبس کنن شاکی باشیم، ولی خب خونه اجدادی با همه این بالا و پایناش خونه اجدادیه، سند نداره که کسی به نامش بزنه، نمیشه از تو دل و ذهن آدما بیرونش کرد، نمیشه اون همه اولیه هایی که توش تجربه کردیم رو فراموش کرد، نمیشه از یادش برد، نمیشه لحظه به لحظه خبراشو پیگیری نکرد و از خشکسالیش، از آلودگی هواش، از انقراض حیات وحشش، از فروختن خزرش، از به گروگان گرفتن هرمزش، از تک تک شهرها و روستاهای پرتپشش و مهمتر از همه از خستگی آدماش نمیشه گذر کرد، نمیشه. و به همین خاطره که داریم باهاش رویاسازی میکنیم و از خاطره های دلچسبش پلی میزنیم به آینده، به روزی که اون ملک خونه واقعی و همیشگی تک تک آدم هایی باشه که از هر نفسشون عطر ایران به مشام میرسه.
اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست ندارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست ندارم. من ایران خودم را خواهم از نو بسازم تا بگویم دوست دارم. نوای نای ما گر جانگداز است، من این نای و نوا را دوست ندارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست ندارم. من ایران خودم را خواهم از نو بسازم تا بگویم دوست دارم. شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست ندارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور از ما را دوست ندارم. من ایران خودم را خواهم از نو بسازم تا بگویم دوست دارم. من ایران خودم را خواهم از نو بسازم تا بگویم دوست دارم.
از آن دستان خونین خشمگینم. من ای مردم شما را دوست دارم.